قناعت و امثال اینها که مورد استفاده همه میتونه قرار بگیره. کتاب بعدی این جلد دوم کتاب دعا هست، به مباحثی مربوط به دعا، رفع بلا و امثال اینها پرداخته شد. در این کتاب کتاب فضل القرآن رو داریم که در این بخش به فضیلت قرائت قرآن، فضیلت حاملان قرآن و قرآن آموزی پرداخته شده. آخرین بخش این جلد دوم هم کتاب الاشره هست، در باب آداب معاشرت روایات قابل توجه و خواندنی رو در خودش داره. بخش دوم کتاب کافی فروع کافی هست. فروع به مباحث فقهی اختصاص داره، شامل 26 کتاب هست و حدود 10800 روایت داره. بخش های مختلف فروع رو با کتاب های فقهی شما میتونید مشاهده کنید، کتاب طهاره، کتاب صلات، کتاب زکات، کتاب صیام، کتاب الحج که بر اساس ابواب فقهی تنظیم شده. آخرین بخش کتاب کافی روزه کافی هست. روزه در لغت به معنای باغ و بوستان هست و از اونجایی که مرحوم کلینی در این کتاب روایات پراکنده و مختلفی رو در موضوعات متعدد جمع‌آوری کرده، شبیه باغ و بوستانی هست که دارای درخت‌ها و میوه‌های مختلف و پراکنده هست. ولذا در این بخش شما مواعظ رو میبینید، قصص رو میبینید، مطالب تاریخی رو میبینید، نامهای از ائمه هست و ظاهرا مجموعه پراکنده از موضوعات مختلف که کلینی اینها رو در بخش روزه جمع آوری کرده. ادامه بحث از کافی رو انشالله در جلسه آینده خدمتون عرض خواهم کرد.
در واپسین لحظات از برنامه حدیث در گذر زمان برایتان از پیشگاه آفریدگار مهرورز ایامی سرشار از پیروزی، نشاط و امید آرزومندیم و همگیتان را به حضرتش می سپاریم. خدا نگهدار.
زندگی رسیدن است، خواب اوج آسمان پریدن است.
شبتون بخیر. ساعت 22:30 سیره نبوی رو تقدیمتون می کنیم به مدت 29 دقیقه صحبت‌های آیت الله سید احمد خاتمی.
یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا ومبشرا.
سیره نبوی.
ای آیت عشق، ای سوره نور، خورشید خدا در جان ها، ما را در یا رسول الله، آینه ی تو شدیم دل ما، با نورت دل ما را به خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا خالق زمین و زمان و جان و جهان. درود و صلوات خالق هستی بر بهترین مخلوق هستی حضرت محمد و اهل بیت مطهر ایشون. بزرگواران سلام. از جوار حرم کریمه اهل بیت، نگین انگشتری شهر مقدس قم، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و شبکه معارف صدای ما رو میشنوید. امشب ویژه برنامه سیره نبوی رو با بررسی سیره حکومتی پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله تقدیمتون میکنیم.
اللهم صل و سلم على الرسول و آل النبی العظیم. اللهم صل و سلم على الرسول و آل النبی.
دوستان گرامی، انسان برای رفع نیازهاش ناچار زندگی اجتماعی داشته باشه و یکی از بدیهی ترین نیازهاش وجود قانون و اجرای اون در جامعه است که در سایه تشکیل حکومت ممکنه. زندگی اجباری اجتماعی بدون تشکیل حکومت و اجرای قانون نتیجه‌ای نداره جز برهم خوردن نظم و نظام اجتماعی و سوء استفاده از آزادی ها برای سلب آزادی. تمایل های غریزی انسان اگه با قانون و حکومتی که ضامن اجرای اونه مهار نشه، هر صاحب قدرتی برای تحقق بخشیدن به خواسته هاش به روش ها و شیوه های گوناگون مثل استعمار و استثمار یا جنگ و خونریزی متوسل میشه و چه بسا به اسم آزادی و دموکراسی تمام آزادی های قانونی و نقش اثرگذار مردم رو در حکومت و حاکمیت محدود میکنه.
الله 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 الله.
مولای متقیان حضرت علی علیه السلام درباره ضرورت حکومت می‌فرمایند: مردم به زمامداری نیک یا بد نیازمندند تا مؤمنان در سایه حکومت به کار خود مشغول و کافران هم بهره‌مند شوند. اون حضرت بعد از بیان ضرورت تشکیل حکومت، بهترین شیوه حکومت رو حکومت صالحان معرفی می‌کنند و می‌فرمایند: در حکومت پاکان پرهیزکار به خوبی ادای وظیفه می کند، ولی در حکومت بدکاران ناپاک از آن بهره‌مند می شود تا مدتش سرآید و مرگش فرا رسد. جالب توجه بدونیم بسیاری از احکام اسلام مثل امر به معروف، نهی از منکر، قضا، حدود و جهاد فقط در بستر حکومت اجرا می شند. کسانی که معتقدند دین از سیاست جداست یا دین توانایی اداره جامعه را نداره، متأثر از جوامع غربی، حکومت را نه حق خدا بلکه امری مادی، انسانی و زمینی تصور می‌کنند. سخنان آیت الله سید احمد خاتمی.
پیامبر اکرم شأن حکومتی داشت، نقش حکومتی داشت و این نقش حکومتیش هم برخواسته از نبوت و رسالتش بود. دلایل ما اینهاست: یک، پیامبر حاکم نصب میکرد، فرمانروا نصب میکرد، رئیس برای قبائل تعیین میکرد. حضرت معاذ بن جبل رو حاکم یمن قرار داد، علاء حضرمی را حاکم قطیف قرار داد، قیس بن مالک را امیر قومش قرار داد، عباده را امیر قومش قرار داد. خب تعیین امیر این شأن حکومتی است، این مقوله غیر بیان احکام است. پیامبر از آن رو که حاکم بود این نقش ها رو ایفا می کرد. دو، پیامبر بزرگوار بخشنامه های دولتی برای فرمان روایان می فرستاد و به اونها می گفت شما چگونه رفتار کنید در جایگاه حکومتی. بعد از فتح مکه پیامبر اکرم عازم جنگ حنین بود، باید جانشینی برای خود می‌گذاشت که هم فرماندار مکه باشد و هم آن که امام جماعت مسجد الحرام باشد. پیامبر اکرم جوان 18 ساله‌ای به نام عتاب ابن اسید رو جای خودش گذاشت. برخی از مسنترها اعتراض کردند که با وجود ما چطور پیامبر اکرم یه جوان کم سن و سالی رو به عنوان امیر قرار داده. پیامبر فرمود که مبادا کسانی با عتاب مخالفت کنند به خاطر کمی سنش. فلیسل اکبر و هو الافضل، اینطور نیست همیشه کسی که سنش بیشتره او افضل باشه، بل الافضل و هو الاکبر، ملاک و معیار شایستگی هاست، لیاقت هاست، اون هست که مهم هست. بعد پیامبر اکرم بخشنامه برای عتاب فرستاد که چطوری عمل کنه. و قد فوز الیه تنبیه غافلکم، تعذیب غافل را به او واگذاشته و تعلیم جاهلکم و آموزش دادن به کسانی که نادانند و تقویم عبد مضطرکم و تعذیب منزال ان ادب الله منکم و به سامان دادن کسانی که مضطرند و ادب کردن کسانی که از ادب الهی دورند و تعذیب منزال ان ادب الله منکم. ملاحظه می‌فرمایید که در این بخشنامه فقط مسائل فرهنگی است. این مسئله بسیار مهمی هست که حاکمان باید به مسائل فرهنگی بها بدن. البته در اون زمان مسائل به گستردگی حالا نبوده و قطعا شؤون دیگر حکومتی رو هم عتاب داشته، اما اونی که پیغمبر اکرم تصریح می کند مسئله فرهنگی است، ساختن مردمه و حکومت‌های اسلامی باید این مسئله رو جدی بگیرن. سومین دلیل بر این که وجود مقدس نبی اکرم حاکم بوده و منشأ حکومتش هم امر الهی بوده، امضاء قراردادهای سیاسی با یهودی‌ها و مسیحی‌های مدینه. خب اینها دو گروه بودند که در مدینه زندگی می کردند و تعدادی هم داشتند، عدد داشتند. در حقیقت پیامبر اکرم با سه قبیله یهود مدینه، یهود بنی نظیر، یهود بنی قریظه، یهود بنی قینقاع، قرارداد زندگی مسالمت آمیز بست. دلیل چهارم ما آن که پیامبر اکرم نمایندگان سیاسی و اجتماعی به عنوان عریف و نقیب در هر قبیله ای قرار می داده. اینها نماینده پیامبر اکرم بودند، مسائل گوناگون را گزارش می کردند به پیامبر و پیامبر تصمیم های مقتضی را می گرفت. عریف مسئولیت گردآوری اطلاعات و آگاهی از وضع مردم در جهت ارائه به حاکم را داشتند. در حقیقت نماینده پیامبر بوده، از سوی پیامبر عمل می کرده و گزارش به پیامبر می داده. پنجمین شاهد آن که پیامبر اکرم مأمورین اطلاعاتی داشته که اعزام می کرده در حوادث مختلف، در جنگ خندق حذیفه ابن یمان این مسئولیت آوردن اطلاعات رو داشته، در قصه حوازن عبدالله مسئول بوده، در احزاب جبلت ابن عامر. اینا برخی از مأمورین اطلاعاتی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بودند که گزارشات دقیق از جنگ و غیر جنگ رو محضر پیامبر اکرم عرضه می کردن. دلیل ششم ما مسئله سرکوب فتنه‌گران هست. عده‌ای منافق در آستانه جنگ تبوک در خانه سویلم یهودی اجتماع کردند تا توطئه علیه اسلام داشته باشند. پیامبر اکرم طلحه را فرستاد، خانه را به آتش کشید و بر سرشون ویران کرد. در مقابله با یهود بن نظیر که خیانت کردند، توطئه قتل پیامبر رو داشتن، پیامبر اقدام قاطع صورت داد. این اقدامات حکومتی است، کاری است که یک حکومت انجام میده. دلیل هفتم، آن که پیامبر اکرم خود قضاوت میکرد و میفرمود انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، من با بینه دو شاهد عادل با قسم در بین شما قضاوت میکنم. این معناش اینه که پیامبر اکرم صرفاً به عنوان یک پیام رسان نبوده، بلکه علاوه بر آن جایگاه حکومتی هم داشته. منتها این انما اقضی بینکم بالبینات والایمان گویای یه نکته است، و اون نکته این است که پیغمبر اکرم حکومت بشری داشت. معنای حکومت بشری این است که می توانست از راه علم غیب ببیند که کدوم حق میگن کدوم باطل میگن. اما فرمود من هم بر اساس موازین قضاوت میکنم، تا یاد بدن شیوه حکومت بشری رو که مثلا در قضاوت چگونه باید عمل کرد.
یا حبیبی یا ابا الزهرا یا محمد یا نبی، یا حبیبی یا ابا الزهرا یا محمد یا نبی.
دوستان شنونده، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه درباره جامعیت اسلام می‌فرمایند مذهب اسلام از هنگام ظهورش معترض نظام‌های حاکم بر جامعه بوده است و خود دارای سیستم و نظام خاص اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی است که برای تمامی ابعاد و شؤون زندگی فردی و اجتماعی قوانین خاصی دارد و جز آن را برای سعادت جامعه نمی‌پذیرد. مذهب اسلام همزمان با این که به انسان میگوید خدا را عبادت کن و چگونه عبادت کن، به او میگوید چگونه زندگی کن و روابط خود را با سایر انسانها چگونه باید تنظیم کنی.
اخلاق حکومتی پیغمبر عادل بود، با تدبیر بود. تدبیر او، کسی که تاریخ ورود پیغمبر به مدینه رو بخونه، اون جنگ‌های قبیله‌ای، اون حمله کردن‌ها، اون کشوندن دشمن از مکه به وسط بیابان‌ها، اون ضربات متوالی، اون برخورد با دشمن عنود، اون چنون تدبیری انسان در خلال این تاریخ مشاهده میکنه که حیرت آوره، که مجال نیست که من حالا بخوام این رو بیان کنم. اون چنون این تدبیر قوی و حکمت آمیز و همه جانبه است که انسان مبهوت میمانه. این تدبیر او بود. حافظ و نگهدارنده ضابطه و قانون بود، نمیگذاشت قانون نقض بشود در مورد خودش و در مورد دیگران. خودش هم محکوم قوانین بود. آیات قرآن هم بر این ناطقه. اون بزرگوار هم به شدت خودش بر طبق همون قوانینی که مردم باید عمل میکردن، خود او هم دقیق بر طبق اون قوانین عمل میکرد، اجازه نمیداد تخلفی بشه. وقتی که در جنگ بنی قریظه پیغمبر اکرم رفت و مردهاشون رو گرفتند و خائنهاشون رو به قتل رسوندند و بقیه رو اسیر کردند و اموال و ثروت بنی قریظه رو آوردن، چند تا از امهات مؤمنین که یکی همون جناب ام المؤمنین زینب بنت جحش، یکی ام المؤمنین عایشه است، یکی ام المؤمنین حفصه است، اینها به پیغمبر عرض کردند که یا رسول الله، این همه طلا، این همه ثروت از یهود آمده، خب یه مقداری هم به ما بده. پیغمبر اکرم ذره ای، با اینکه زنها مورد علاقش بودن، به اینها محبت داشت، با اونها بسیار خوش رفتار بود، اما حاضر نشد. اگر پیغمبر میخواست بکنه مسلمان هم حرفی نداشتن، لکن حاضر نشد. بعد که زیاد اصرار کردن، پیغمبر با اونها حالت کنارگیری به خود گرفت، یک ماه از زنهای خودش دوری کرد که از او چنین توقعی کردن. بعد آیات شریفه سوره احزاب نازل شد: یا نساء النبی لستن که احد من النساء، یا ایها النبی قل ازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها فتعالین امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا و ان کنتن تردن الله و رسوله و الدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منکن اجرا کریما یا رزقا کریما. گفتش که اگر با من میخواهید زندگی کنید، زندگی زاهدانه است. با من اگر میخواهید زندگی کنید، تخطی از قانون ممکن نیست. با من میخواهید باشید، راه اینه. حاضر نشد. عهد نگهدار بود از خصوصیات خلقیات حکومتیش، عهد رو نگه میداشت، عهد شکنی هیچ وقت نکرد. با او قریش عهد شکنی کردن، اما او نکرد. یهود بارها عهد شکنی کردن، او نکرد. رازدار بود. وقتی به جنگ به طرف مکه و فتح مکه حرکت میکرد، هیچ کس نفهمید پیغمبر کجا میخواد بره. بس هیچ کرد همه لشکر رو گفت بریم بیرون. گفتن کجا؟ گفت بعد معلوم خواهد شد. هیچ کس اجازه نداد بفهمد که پیغمبر داره میره مکه. کاری کرد پیغمبر که تا نزدیک مکه رسیده بود، قریش هنوز خبر نداشتن که پیغمبر داره میاد مکه. رازداری او و عمق او. دشمنها رو یک جور نمی دانست. این از نکات مهم زندگی پیغمبر است. بعضی از دشمنها دشمنهایی بودن که دشمنیشون عمیق بود، اما پیغمبر ملاحظه می کرد خطری ندارن، خطر عمدهی ندارن، با اینا کاری نداشت، با اونا آسانگیر بود. بعضی ها خطر داشتند، اما پیغمبر اونها رو مراقبت میکرد، زیر نظر داشت، مثل عبدالله ابن عبی. عبدالله ابن عبی منافق درجه یک، توطئه هم میکرد علیه پیغمبر، لکن پیغمبر چون او رو زیر نظر داشت، کاری به کار او نداشت. بود تا اواخر عمر پیغمبر، اندکی قبل از وفات پیغمبر، عبدالله عبی از دنیا رفت. 10 سال پیغمبر این مرد رو تحمل کرد. اینا دشمنایی بودن که از ناحیه اونها خطر جدی تهدید نمی کرد حکومت او را و نظام اسلامی را و جامعه اسلامی را. اما با دشمنانی که خطر از ناحیه اونها بود، به شدت سختگیر بود. همون آدم مهربان، همون آدم دلرحم، همون آدم پرگذشت و با اغماز، بنی قریظه رو، خائنان بنی قریظه رو که چند صد نفر می شدن، در یک روز دستور داد به قتل رسوندن همشون رو. بنی نظیر رو از مدینه بیرون کرد، بنی قینقاع رو بیرون کرد، خیبر رو رفعت کرد، چون اینا دشمنهای خطرناکی بودن. پیغمبر با اونها اول ورود به مکه کمال مهربانی رو به خرج داده بود، اینها در مقابل خیانت کردن، خنجر از پشت زدن، خباثت کردن، توطئه کردن، تهدید کردن. پیغمبر اغماز در مقابل چنین دشمنی نکرد. عبدالله ابن عبی را تحمل میکرد، یهودی داخل مدینه را تحمل میکرد، قرشی پناه آورنده به او یا بی آزار را تحمل میکرد. وقتی رفت مکه را فتح کرد، چون دیگه خطری از ناحیه اونها نبود، حتی امثال ابی سفیان و بعضی از بزرگان دیگر را نوازش هم حتی کرد، اما این دشمن غدار خطرناک غیر قابل اطمینان را به شدت سرکوب کرد. اینا اخلاق حکومتی این بزرگواره.
خواجه دنیا و دین گنج وفا، صدر و بدر هر دو عالم مصطفی،
خواجه دنیا و دین گنج وفا، صدر و بدر هر دو آدم مصطفی، آفتاب شر و دریای یقین، نور عالم رحمت للعالمین، نور عالم رحمت للعالمین.
قبل از طلوع اسلام قرار بود عبدالله ابن ابی با توافق دو قبیله اوس و خزرج به حکومت مدینه برسد، اما با گسترش اسلام و نفوذ اسلام در مدینه، مردم اسلام و حکومت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله را برگزیدند و از اطراف عبدالله ابن ابی پراکنده شدند. شاید همین امر سبب شد که او نقاب نفاق به چهره بکشد و از راه دروغی با اسلام و مسلمانان وارد عمل شود. عبدالله ابن ابی در بعضی جنگ‌ها با مسلمانان همراه می‌شد، اما گاهی در میانه میدان جنگ پرده از چهره منافقانه خودش بر می‌داشت و با تحریک مهاجر و انصار بین سپاه اسلام تفرقه ایجاد می‌کرد. این تفرقه افکنی ها سبب شده بود که بعضی اصحاب از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بخواهند با او برخورد شود و حتی درخواست کردند که دستور قتلش را صادر کنند. رسول اکرم صلوات الله علیه و آله هر بار که چنین پیشنهادی مطرح می شد مخالفت می کردند و بیم داشتند که مبادا مردمی که از نفاق او خبر ندارند شایعه پراکنی کنند و بگویند محمد یاران خودش را نیز می کشد. پسر عبدالله ابن ابی وقتی همهمه قتل پدرش را شنید کشمکش روحی عجیبی با خودش داشت. عواطف پدر و فرزندی از یک طرف و ایمان به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از طرف دیگر او را بین دو راهی قرار داده بود و باید تصمیم بزرگی می گرفت. سرانجام نیروی ایمان و تسلیم در برابر اراده خداوند و علاقه به پیامبر بزرگوار اسلام بر عواطفش چیره شد و بر اساس این باور که گاهی باید همه چیز را فدا کرد تا اسلام باقی بماند، با اراده محکم پیش رسول خدا رفت و عرض کرد: ای فرستاده خدا، اگر قرار است پدرم به قتل برسد و دستور اسلام این است، من خودم حاضرم این دستور را اجرا کنم و از شما تقاضا دارم این کار را به شخص دیگری واگذار نکنید، چون می ترسم روزی حمیت عربی و عواطف پدری بر من غلبه کند، تحملم را از دست بدهم و قاتل پدرم را بکشم. آن وقت هم پدرم را از دست دادم، هم دستم به خون مسلمانی آلوده شده و هم آخرتم را تباه کردم. اما پیامبر مهر و رحمت بیدرنگ فرمودند: چون این تصمیمی در کار نیست و ما با او مدارا می کنیم. شیوه رفتار پیامبر خدا صلی الله علیه و آله همه مسلمانان را به تعجب واداشت و از آن روز به بعد موج اعتراضها به سمت عبدالله ابن ابی سرازیر شد و او رفته رفته جایگاه خودش را بین مردم از دست داد و به قدری در نظر مردم خار و خفیف شد که دیگر کسی به او اعتنا نمی کرد. وقتی پرده از چهره عبدالله ابن ابی برداشته شد و تقریبا همه مسلمانان او را شناختند و از او بیزار شدند، پیامبر اکرم به خلیفه دوم فرمودند: روزی که به من گفتی او را بکشم، در آن روز مردمی در قتل او متأثر می شدند و به حمایت او برمی خواستند، اما امروز به قدری از او تنفر دارند که اگر دستور قتل او را هم صادر کنم، بدون درنگ او را میکشند.
یا محمد، 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 یا محمد.
معارف جویان عزیز، از همراهیتون با رادیو معارف و ویژه برنامه سیره نبوی سپاسگزاریم. در این برنامه با سیره حکومتی رسول خدا